مجله علمی رادیو گفتگو. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم. به هر حال در ایام جنگ هستیم و بحران و سوگ هایی که به واسطه متاسفانه این موضوعات پیش میاد، سوگ پیچیده و تروما. چرا پس از جنگ مغز نمیتونه به حالت عادی برگرده موضوع بحث ما خواهد بود. اجازه بدید یک مقدمی رو خدمت شما عرض بکنم و بعد مهمان برنامه رو معرفی کنم و وارد بحث بشیم. البته 3035 سامانه پیامکی ما، اگر هر سوالی از مهمان برنامه داشتید حتما با ما مطرح بفرمایید. اما وقتی فقدان رخ میده، یعنی از دست دادن عزیز، خانه، امنیت یا زندگی گذشته، بدن ممکنه به آرامی از شوک اولیه خارج بشه، اما مغز وارد چرخه‌ای پیچیده میشه که همیشه مسیرش بهبودی نیست. در شرایط بحران یا جنگ، سوگ طبیعی میتونه به حالتی شدیدتر و ماندگار تبدیل بشه که به اون سوگ پیچیده یا سوگ طول کشیده میگیم. در سوگ معمولی مغز به تدریج واقعیت فقدان رو میپذیره و شبکه‌های هیجانی به سمت انتباه حرکت میکنه، اما در سوگ پیچیده سیستم عصبی در حلقه تثبیت شده گیر میکنه، یعنی مدارهایی که باید با گذشت زمان آرام بشه همچنان فعال باقی میمونه. چرا؟ چون سه بخش کلیدی مغز دچار اختلال عمل کرد میشه. آمیگدالا که مسئول پذیرش ترس و هشدار، بیش فعال و حساس میشه. قشر پیش پیشانی که باید تصمیم گیری و تنظیم هیجان رو مدیریت کنه ضعیف عمل میکنه. و هیپوکامپوس که حافظه و ادغام تجربه های گذشته رو مدیریت میکنه نمیتونه معنای جدید بسازه. شاید به همین دلیل باشه که فرد بارها و بارها خاطره فقدان رو بازپخش میکنه، واکنش های هیجانی شدید رو ادامه میده و پذیرش واقعیت براش سخت میشه. در بحران های گسترده تعداد این محرک ها زیاد میشه و مغز در برابر حجم بالای فقدان وارد نوعی اشباع هیجانی میشه. شاید در علم عصب شناسی امروز این پدیده رو نه ضعف فردی بلکه پیامد مستقیم تغییرات عمیق در شبکه‌های عصبی میدونن، شبکه‌هایی که به جای خاموش شدن در حالت بیدار باشه دائمی گیر میکنن. خواهیم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، سوگی که به واسطه شرایط بحران و جنگ به وجود میاد. مهمان ما خانم دکتر زهره نمدمالی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و استاد دانشگاه هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
متشکرم. تو این مقدمه‌ای که من خوندم یه واژه‌ای بود به اسم سوگ پیچیده، درسته؟
بله.
تو روانشناسی داریم این سوگ پیچیده رو و چه تفاوتی با سوگ طبیعی داره؟ اصلا سوگ رو برای ما توضیح بدید و حالا این تفاوت.
بله حتما. خب اول ما باید از تعریف سوگ شروع کنیم.
بله.
سوگ نه به عنوان یک بیماری بلکه به عنوان یک فرایند بیولوژیکی ما بهش نگاه میکنیم. خیلی از مردم تصور میکنن که سوگ صرفاً یه احساس غم هستش که با گذشت زمان میتونه یواش یواش کمرنگ بشه و در نهایت محو بشه. اما وقتی از سوگ ناشی از جنگ، فجایع یا از دست دادن ناگهانی عزیزی ما صحبت میکنیم، بنابراین اینجا ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که فراتر از احساساته. ما با یک تغییر ساختاری در سیستم عصبیمون روبرو هستیم. سوگ در واقع تلاش مداومی هستش که مغز ما برای بازسازی نقش فردی که از دست دادیم داره انجام میده. تو این مدل ذهنی وقتی کسی رو ما از دست میدیم، مغز ما با یک پارادوکس روبرو میشه. اطلاعات حسی ما دریافت میکنیم، مثلا دیدن جای خالیش، مثلا میگه اینجا روی این صندلی قبلا مینشست، اینجا میخوابید، وسایلش رو نگاه میکنیم، حتی صدایی که توی اطراف و محیط ما میشنویم، خیلی وقتا فکر میکنیم آوای اون شخص از دست رفته رو داریم میشنویم، انگار داره صدامون میکنه یا صحبت میکنه، همه اینا به ما میگه که اون نیست، اون شخص الان وجود نداره. اما سیستم پردیکتیو پروسسینگمون یا همون سیستم پیشبینی مغز ما همچنان منتظر حضور اون شخص هست. در شرایط جنگ و تروما این شکاف بین واقعیت و انتظار به یه شکاف خیلی عمیق و آسیب زننده تبدیل میشه. حالا چرا مغز ما نمیتونه به حالت عادی برگرده؟ اگه بخوایم از دیدگاه نوروساینس یعنی علوم اعصاب شناختی به این موضوع بپردازیم، باید به سه تا شبکه اصلی در مغز اشاره کنیم که در complicated grief یا همون سوگ پیچیده دچار اختلال میشن. این سه تا شبکه توی صحبت‌های خودتونم یه مقدار کوتاه بهش اشاره کردید، حالا یه مقدار ما توضیحش رو گسترده‌ترش انجام میدیم. اولین سیستم شبکه پاداش و سیستم دوپامینرژیکی مغز انسان هاست. در زمانی که ما دچار یک سوگ عادی میشیم، مغز ما به تدریج یاد میگیره که محرک‌های مرتبط با اون فرد از دست رفته رو بیاد مدیریت کنه و یواش یواش به زندگی عادی برمیگرده. اما توی این سوگ پیچیده سیستم پاداش مغز ما دچار قفل شدگی میشه، یعنی مغزمون مدام در جستجوی اون جزئیات فرد از دست رفته میره و این جستجو چرخه استرس رو بازتغذیه میکنه. یعنی انگار ما توی یه لوپی گیر میکنیم، یه چرخه تکرار شونده هست که تمومی نداره و بارها و بارها در ذهن فرد این موضوع تکرار میشه. پس یه بخشش رو سیستم پاداش و دوپامینرژیکی مغز ما، دومین سیستمی که در مغز ما در سوگ پیچیده به شدت درگیر آمیگدال و هیپوکامپ هستش. در تروماهایی که ناشی از جنگ هستش، آمیگدال مرکز مدیریت ترس هست.
درسته.
این در مغز انسان‌ها در زمان تروما و جنگ بیش از حد فعال میشه. در واقع یه جوری میگیم هایپر اکتیو میشه. اینجا مغز ما در حالت بقا باقی میمونه. از طرف دیگه هیپوکامپ مسئول سازماندهی خاطرات ماست. و اینجا این هیپوکام نمیتونه خاطره مرگ رو به عنوان یک واقعی که تموم شده و در گذشته بوده دستبندی بکنه. یعنی یه اختلالی در این سازمانبندی خاطرات در هیپوکام اتفاق میفته. نتیجهش میشه که خاطره اون فقدان مثل یک زخم باز باقی میمونه. ببینید زخم باز زخمیه که بسته نمیشه. زخمیه که ممکنه حتی عفونت بکنه، ممکنه دوباره خونریزی مجدد داشته باشه. وقتی ما از مثال زخم باز استفاده میکنیم، احتمالاً برای خیلی از افراد پیش اومده که ممکنه یه زخمی، یه جراحتی داشته باشن و به قول خودشون این بسته نشه این زخم. مادامی که این زخم باز هستش، احتمال آسیب و آسیب‌های بیشتر وجود داره و ممکنه اوضاع به مراتب بدتر هم بشه. در زمان حال بنابراین فرد خاطراتش و ذهنش باقی نمیمونه، در گذشته گیر میکنه. بنابراین افرادی که دچار سوگ پیچیده هستن احساس میکنن فاجعه همین الان در حال رخ دادنه.
اوه عجب عجب.
فکر میکنید ببینید شما یک بار یک سوگ رو تجربه میکنید، ولی افرادی که دچار سوگ پیچیدن هر روز هر لحظه در حال این تجربه جدید هستن. میگه یه اصطلاحی هستش، ضرب المثل قدیمی ایرانی میگه طرف داغش تازه شد. داغ این افراد همیشه تازه است، هیچ وقت کهنه نمیشه. و هیچ وقت اون بازگشت به اون زندگی مثل قبل اتفاق نمیفته. یه مثالی یکی از همکارا میزدن، میگفت مثل اینکه این روکش غذا میزنن روی میوه و روی غذاها که حالا گرد و خاک نشینه، مثل اینه که یه روکش اینجوری روی همه لذت‌های زندگی گذاشته میشه و هر چیزی با اینکه انگار وجود داره ولی اونجوری ملموس و طبیعی و راحت دیگه اتفاق نمیفته برای افراد. سومین شبکه هم که در مغز خیلی مهم هست، شبکه حالت پیشورز هستش که بهش میگن دیفالت مود نتورک یا اصطلاح اختصاصیش DMN هست. این شبکه زمانی فعاله که ما در حال خیال پردازی یا فکر کردن به خودمون یا دیگران هستیم. یعنی زمانی که ما غرق خیال پردازی، رویا پردازی یا فکر کردن به مسائل خودمون یا دیگران هستیم، این شبکه در مغز ما به شدت فعال میشه.
درست.
حالا افرادی که دچار سوگ پیچیده هستن، این شبکه DMN دچار اختلال میشه. یعنی فرد توی یک بازگشت ذهنی که داره دائما گیر میکنه و این بازگشت هزاران بار ممکنه در ذهنش تکرار بشه. بنابراین نمیتونه از خود گذشتهش که با اون فرد محبوبش بوده بیاد به اون خود زمان حالش و این انتقال رو انجام بده. بنابراین مغز توی یک حالت تکرار شونده توی یک لوپی گیر میکنه که از نظر بیولوژیکی بسیار برای شخص فرساینده است. یعنی بعد از یه تایمی میبینی علائم افسردگی با شدت بیشتری اتفاق میفته، یک افت در انرژی فرد تجربه میکنه، خیلی از عملکردها، فانکشنهایی که به طور طبیعی همیشه هر روز در روتین زندگیش انجام میداد یا انجام نمیده یا با سختی خیلی زیاد انجام میده. برای مثال شخصی که میره سر کار ممکنه یا نره سر کار یا با تأخیر بره، روزها بگه مثلا صبح بگه من خواب موندم چون شب قبلش تا دم صبح بیدار بوده و درگیر اون خیال پردازی ها و افکار بوده و نتونسته بخوابه. میدونی وقتی خیلی ما فکر میکنیم مثلا خواب از سرمون ممکنه بپره، یا اینکه سر کار حاضر میشه ولی اون عمل کرده سابق رو نداره. یه مقدار عمل کردش افت میکنه، دوستانش، همکارانش، خانوادش، اطرافیانش که بیشتر باهاش سر و کار داره کاملا متوجه این افت در عملکرد و کیفیت زندگی این فرد میشن. حالا خیلیا توی فرهنگ ما ایرانی‌ها اینجوریه که برای سوگ یه احترام و یک شأن خاصی قائل هستن و برای فرد سوگوار یک ارزشی قائلن که انگار این سوگواری یه مقدار وابسته به فرهنگ هست. یعنی دیگران این رو پایی میذارن که چقدر این آدم با محبته، چقدر دلسوزه، چقدر طرف مقابلی رو که از دست داده دوست داشته، یا حتی سوگهای دست جمعی، سوگهایی که در نتیجه جنگ که الان ما درش قرار داریم اتفاق میفته بعضن به این شکل هستش که ما دچار یک سوگ دست جمعی میشیم. یعنی ممکنه یکی از عزیزان نزدیک ما از دست نرفته باشه ولی میشینیم فیلم هایی رو که در تلویزیون نگاه میکنیم یا در فضای مجازی اخبار و اطلاعاتی که دنبال میکنیم، بالاخره هر انسانی که از این دنیا میره انگار کل انسانیت از بین رفته و در واقع یه جور سوگوار و داغدار انسانیت هم هستیم دیگه. عزیزانمون، هموطنانمون از دست میدیم، ممکنه ما هم دست کمی از خانواده اون افراد سوگوار نباشیم، دوچار یک رکود و یک غمی بشیم و همه چیز برای ما خیلی منفی بشه. یعنی امیدمون رو نسبت به حال و آینده از دست بدیم. اگر این اتفاقات بیشتر از چند روز طول بکشه و از یک تایمی به بعد ادامه دار باشه، ما میگیم فرد دچار اختلال سوگ شده.
اختلال سوگ و که خب تو این تو شرایط جنگی هم بیشتره، چون مدام هر حال آدم اخبار مختلف میشنوه یا چیزهایی رو میبینه یا درست. خودش مستقیما مشاهده میکنه.
بله.
صرفا هم که این سوگهایی که به واسطه همین مسائل جنگی پیش میاد حتما نباید مستقیم شخص رو درگیر بکنه، یعنی مثلا یکی از نزدیکانش حالا تو این جنگ کشته بشه، میتونه اصلا به واسطه این شرایطی که به وجود اومده هم سوگوار باشه. درسته؟
بله درسته، به خصوص افرادی که بیش از حد درگیر اخبار هستن.
آها.
بیش از حد در فضای مجازی مرتب ویدئوهای مختلف، محتوای مختلف رو زیاد رصد میکنن. خب واقعیتش توی اخبار و توی شرایط جنگی هر چیزی رو که شما میشنوید 99% منفی هست.
درسته.
و در واقع ما انگار اون محرک‌های ورودی رو که انتخاب می‌کنیم، خودمون انتخاب می‌کنیم که در معرض شنیدن اخبار منفی بیشتری قرار بگیریم. یعنی یه مقدارم باید مدیریت شخصی در سبک زندگی ما لحاظ بشه که بتونیم، نه اینکه کلاً بخوایم پیگیر مسائل و اتفاقات زندگیمون نباشیم، ولی خب این پیگیر بودن هم تا یه حدی به شکل متعادل باید اتفاق بیفته. افراط و تفریط کلاً هیچ کدومش درست نیست. بهتره که تعادل برقرار بشه. حالا اگر بخوایم در مورد تفاوت بین سوگ عادی و سوگ پیچیده،
آره این سوال اول منم بود، آیا از لحاظ اینکه روی جسم یا روی روان تاثیر میذاره تفاوت داره؟
بله درست.
آره
آیا؟ بله حتما. خب خیلی از افراد میپرسن کجا مرز بین غم طبیعی و غمی که به شکل حالت بیماری و اختلال در اومده رو ما چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ در سوگ عادی فرد بین غم و زندگی روزمرش در نوسان، یعنی یه مقدار برمیگرده به ملاحظات زندگی روزمرش و یه مقدار برمیگرده تو غم، یعنی این نوسانه وجود داره. اینجوری نیست که کامل رها کنه غم رو و فقط به زندگیش برسه، یا یعنی اینکه کامل در غم قوته‌ور باشه. بین هر دوش در نوسان هستش، اما توی سوگ پیچیده این نوسان متوقف میشه و فرد کاملا در غم فرو میره. ببینید دیگه این نوسانی که یه بازگشتایی به زندگی عادی باشه اتفاق نمیفته. این یه تفاوت بزرگ بین این دوتا سوگ هستش که اگر ما بدونیم کدومش هستیم خیلی راحت هم میتونیم تشخیص بدیم.
چجوری از کجا بفهمیم کدومش هستیم؟
این که ما میتونیم به مسائل زندگی روزمرمون بپردازیم یا نه، به نظرمون زندگی روزمرمون مختل شده.
این برگشت به مسائل روزمره هم فکر میکنم باز به شخصیت افراد متفاوته.
بله درسته،
بعضی بیشتر طول میکشه، بعضی خب سریعتر تطبیق میده.
میتونه عوامل مختلفی داشته باشه، یکی صفات شخصیتی خود فرد هستش، دو شخصیت برونگرا یا درونگرا بودن میتونه تاثیرگذار باشه، حمایت اجتماعی و در واقع پتانسیل افرادی که در نزدیکی اون شخص قرار دارن خیلی تاثیرگذاره. اون افراد آدمایی باشن که سوگ رو دامن میزنن یا به شخص دارن کمک میکنن که با این موضوع کنار بیاد و به زندگیش برگرده. ببینید افرادی که در کنار ما قرار دارن خیلی میتونن روی ما تاثیرگذار باشن که ما برگردیم به زندگی یا نه، یا در اون سوگی که هستیم غرق بشیم. و یه جوری بعضی میگن بعضی از فرهنگ ها و اقوام ممکنه حتی سوگ رو تشویق بکنن. یعنی از اینکه یک نفر داغدار سوگوار زندگیشو تعطیل کرده، با یک ترحم و یک ارزش گذاری زیاد اگر بهش نگاه کنن اون فرد سوگوار از اون سوگ خارج نمیشه.
اوه عجب.
ببینید پس خیلی مهمه فرهنگ من چی میگه، آدم های دور و بر من چه جور شخصیتی دارن، چه نگاهی اصلا به سوگ من دارن، واکنش من نسبت به سوگ رو آیا میپذیرن یا میخوان باهاش مقابله کنن، خود من آیا همه معنای زندگیم رو فقط در اون شخص یا اون سوگی که الان باهاش روبرو شدم میبینم یا معانی دیگه‌ای در زندگی من وجود داره. یه ضرب المثل است، میگن همه تخم مرغاتون تو یک سبد نشینید. کسایی که همه تخم مرغاشون تو یک سبده، اگه اون سبد از دست بدن چه اتفاقی براشون میفته؟
درسته،
خیلی سخت‌تر میشه، سنگین‌تر میشه، ممکنه نتونه دیگه برگرده به روال قبلی زندگیش و مدت زمان زیادی. حالا در کتاب مرجع تشخیص روانپزشکی DSM-5 آخرین نسخه‌اش آورده شده که زمانی ما میتونیم یک فرد رو بگیم دچار اختلال سوگ هست به شکل یک دیزوردر، یک اختلال که اون علائم روزهای اولیه رو حدود 6 ماه همچنان با خودش داشته باشه.
اوه 6 ماه؟
بله
خیلی زیاده که.
ولی اگر شنوندگان دقت کنن قطعا افرادی رو در نزدیکیشون میبینن اگر به این صحبت من دقت کنن که بوده کسی رو عزیز نزدیکی رو از دست داده و شاید بیشتر از یک سال در اون حالت سوگواری روزهای اول باقی مونده و فکر میکردن داغداره و مداخله انجام نشده، در حالی که اگر از 6 ماه عبور کنه فرد دیگه دچار یک مشکل نیست، دچار یک اختلال هست. ببینید
وقتی مزمن میشه انگار.
بله و باید مداخلات خیلی جدی انجام بشه که این مداخله شامل مراجعه ابتدا به روانشناس و درمانگر هستش. اینجا کار مشاوره دیگه نیست، کار روانشناس تربیتی نیست، کار روانشناس عمومی نیست، فقط بالینی سلامت.
بله.
به همین دوتا گرایش باید فقط مراجعه کنن، حتما پروانه نظام داشته باشه، سابقه درمانگری داشته باشه. جایی مراجعه کنید که اون درمانگر با اولین دیدار کاملا بتونه راحت تشخیص بده که دچار اختلال سوگ هست و بتونه مداخله متناسب با اون مسائل و شرایطی که فرد داره رو پیگیری بکنه. ممکنه حتی یک تایم کوتاهی نیاز به مصرف دارو هم در کنار جلسات روان درمانی وجود داشته باشه. اینجا دارو در واقع درمان رو انجام هم نمیده، یه جور دروازه های ورود به رسیدن به مراحل درمان رو برای ما تسهیل میکنه فقط. و اصل قضیه همون روان درمانی و جلسات مرتبی که با روانشناس باید داشته باشه. اما در ادامه اگر بخواید
یه لحظه فقط یادتون نره، من یه سوال دارم همینجوری که صحبت کردین، گفتین اون روان درمانگر چون دیگه داره وارد مرحله درمانی میشه برای اون شخصی که بیش از 6 ماه طول کشیده سوگش، گفتی در جلسه اول باید بفهمه. چطوری باید تو جلسه اول فهمید؟ یعنی علائمی داره، سوالاتی پرسیده میشه؟
بله درسته. اولا یکی از راه‌های تشخیص حالت‌ها و شرایطی که اون شخص مراجعه کننده داره، یعنی وقتی در مورد اون فرد از دست رفته صحبت میکنه، در مورد اون سوگ صحبت میکنه، حتما میزنه زیر گریه، بغض میکنه یا حالت خمودگی دیدید روزای اولی آره. کسی که سوگی رو تجربه میکنه اصلا حتی ممکنه حرفم نتونه بزنه بله. ولی کاملا در رکود هیجانی هست، یعنی ارتباطش، تماس چشمش با محیط، با افراد قطع میشه، توی یک خلسگی و یک درونگرایی خیلی شدیدی میره و درمانگر اگر حرفه‌ای باشه، کار تشخیص رو خیلی خوب بلد باشه، سعی میکنه با حوصله نزدیک بشه به مراجع، با صحبت‌های مختلفی که در راستای مسائل اون شخص بیان شده قبلا بهش گفته شده. حتما یه مراجعه کننده همراهی خواهد داشت. کسی که دچار اختلال سوگ هست معمولا خودش مراجعه نمی‌کنه.
بله.
اینو یادتون باشه، اگر اطرافیانی دارید که می‌بینید شرایطش بر نمی‌گرده به شرایط عادی با گذشت چندی ماه، حتما باید به عنوان کسی که مطلع است پیگیر درمانش بشید. معمولا جلسه اول چند دقیقه، ده دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه اول این همراه هستش که با درمانگر صحبت میکنه که این اتفاقات افتاده، ما یه همچین مسئلهی برای فلان شخص برامون پیش اومده، آوردیم خدمت شما که ببینید تشخیص چی هستش و چه کار باید بکنیم که از این حالت خارجش بکنیم. پس یکی علائم و شرایط ظاهری خود مراجعه هستش. حتی ممکنه این به هم ریختگی و آشفتگی در پوشیدن لباسها و آراستگی ظاهر هم خودش رو نشون بده. حتی مشخصا رنگ لباسهایی که میپوشه همچنان رنگهایی به شدت تیره مشکی میپوشه، حالت عدم آراستگی. کسی که حوصله نداشته باشه، داغدار باشه، حتی ممکنه موهای خودش هم نتونه شروع
به خودش
بکنه.
نرسته دیگه بعد.
بله. مثلا براش مهم نباشه که دیگران یا خودش الان به چه شکل داره ظاهر میشه در جامعه. و اینکه وقتی در مورد اون شخص از دست صحبت میشه، حالت‌های هیجانی و به هم ریختگی شروع میکنه خودش رو نمایش دادن. یعنی حالت‌های روزهای اول سوگ رو شخص از خودش خیلی راحت نشون میده. یکی از علائمش هم به لحاظ بعد زمان هستش که باید 6 ماه گذشته باشه در بستگان درجه اول. اما اگر سوگ دست جمعی که مربوط به شرط جنگ باشه، میتونه بیشتر از 2-3 ماه هم اگر طول بکشه، یعنی جنگ تموم بشه، همه مردم برگردن به روال عادی زندگی، ولی این شخص همچنان درگیر تروماهای زمان جنگ باشه و واکنش‌های هیجانی روزهای اول رو از خودش نشون بده. اگر این اتفاق بیفته، به معنی این هستش که در اون تروماهای دست جمعی که برای همه اتفاق افتاده بود، یعنی این تروما فقط مختص اون شخص نبوده. ببینید اون اتفاقات برای همه افراد اون کشور، اون جامعه اتفاق افتاده. بلی. همه کم و بیش با یه فاصله چند روزه تونستن برگردن به زندگیشون یواش یواش. نه اینکه فراموش کرده باشن، فراموشی اتفاق نمیفته. ولی آدما سعی میکنن به اون فعالیت‌های روزمره زندگیشون برگردن. بلی. و این برگشتن و اون نوسانی که گفتیم، یه مقدار برمیگرده تو غم، یه مقدار برمیگرده به زندگی عادی، باعث میشه که ما دیگه دوچار حداقل سوگ پیچیده نشیم.
درسته.
اما اگر به فعالیت‌های روزمره زندگی شخص بر نگرده و در غم بمونه، قطعاً دچار سوگ پیچیده خواهد شد. این درمان حتما باید پیوسته اتفاق بیفته. وقتی سوگی چندی ماه طول میکشه و فرد رو درگیر میکنه، ما انتظار نباید داشته باشیم وقتی مراجعه میکنه، بله دقیقاً، به یک درمانگر حرفه‌ای، با یک جلسه این شخص خوب بشه. همونطور که چندی ماه طول کشیده که به این مرحله برسه، قطعاً چند ماه هم طول میکشه تا خوب بشه. ممکنه سوال بعدی که پیش بیاد برای شنوندگان ما این هستش، خب چقدر درمان زمان بره؟ خب شاید اگر پیگیری درمان رو انجام ندیم، چند ماه بعد خودش خوب بشه.
درسته.
این استدلال عامه مردم.
بله.
البته که من حق میدم بهشون، چون اطلاعات تخصصی و بیشتری ندارن. ما هم اینجا هستیم که این اطلاعات رو به زبان ساده بیان کنیم، دوستان بیشتر بدونن. این هستش که اگر چند ماه صبر کنید و درمان رو انجام ندید، ممکنه شرایط این سوگ پیچیده تر هم بشه.
پس اینا نکات خیلی مهمیه که بعد اگر کسی دچار سوگ پیچیده شده، بهتره که ادامه بده.
بله، چون یه گلدن تایمی داره، هر درمان یه گلدن تایمی داره. اون زمانی که تایم طلایی رسیدگی و نجات اون شخص است، اگر این اتفاق بیفته، خیلی اتفاق مبارک و خوبی خواهد بود و میتونه درمان صورت بگیره. اما اگر اتفاق نیفته، ممکنه مسائل پیچیده‌تر، سخت‌تر و سنگین‌تر و پرهزینه‌تر بشه.
ما بحثمون در رابطه با به هر حال مشکلاتی هستش که یا استراب ها یا تروما هایی که به واسطه مسائل جنگی پیش میاد و حالا در قالب اختلال سوگ اون رو داریم در برنامه صحبت میکنیم. خانم دکتر زهره نمدمالی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و استاد دانشگاه مهمان ما هستند. خانم دکتر، یک خانمی پیام دادن و گفتن که من به واسطه این شرایط جنگی، چون بالاخره جوان هامون کشته میشن، دانشمندان، افرادی که به هر حال برجسته هستند، یا مراکز نظامیمون از دست میره، زیرساخت‌های به هر حال صنعتیمون، الان مدتیه که مدام دارم گریه میکنم، ناخودآگاه دست خودم نیست. آیا ایشون دچار سوگ مثلا جنگی شدن و چه راهکاری رو بهشون پیشنهاد میکنید؟
بله درسته. اولا این موضوعی که پیش اومده طبیعی هست، یک واکنش طبیعی هست، ولی اینکه چند روز دارن مدام این واکنش هیجانی رو نشون میده که ایشون دچار یک آسیب روانی یا یک تروما شدن. و اگر توی این وضعیت ادامه دار شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه، باعث میشه که ایشون ممکنه از این ترومای ساده تبدیل بشه به همون سوگ پیچیده.
درست.
بهتره که یه سری راهکارهایی رو میگیم که انجام بدن، باعث میشه که اوضاع بهتر بشه و از این حالت بهتره که خارج بشن. یعنی موندنشون تو این وضعیت به مراتب اوضاع رو بدتر میکنه. اولین کاری که میتونن بکنن اینه که جلوی ورودی‌های محرک ها رو بگیرن و کنترل کنن. منظورمون از مدیریت ورودی‌های محرک شنیدن اخبار، اطلاعات، حتی افراد. یعنی ممکنه شما بگید خب من اخبار زیاد گوش نمیکنم، یا خیلی پیام رسان ها رو دنبال نمی کنم، خیلی توی محتوای فضای مجازی رو دنبال نمی کنم. این خیلی خوبه ولی به تنهایی کافی نیست. ممکنه شما دنبال نکنید ولی برای مثال خواهری داشته باشید یا همسری داشته باشید که
مدام
دنبال می کنه و میاد خلاصه و تیتر اخبار رو مرتب برای شما بیان می کنه. ببینید اینم فایده نداره. یعنی افرادی که در کنار شما هستن باید سعی کنید گزینشی عمل کنید. با افرادی که کمتر در معرض مسائل اینجوری هستن یا کمتر پیگیرش هستن ارتباط بگیرید. اگر هم فردی در نزدیکی شما زندگی میکنه که میدونید 24 ساعت داره همه اخبار و اطلاعات رو دنبال میکنه و مرتب هم داره در موردش صحبت میکنه، میشه یک منبع اطلاع رسانی برای موضوعات منفی. و همینطور شما دچار تروما و واکنش های هیجانی الان هستید، بنابراین به اون شخص بگید که لطفاً حداقل در مورد این مسئله جلوی من صحبت نکنید. نکته بعدی این که اگر بگید خب منم بالاخره تو این جامعه زندگی میکنم، نمیتونم که کلا بی خبر باشم، مدیریت بکنید. برای مثال روزی دو بار به مدت 10 دقیقه رو فقط اخبار اطلاعات رو دنبال کنید، بقیه تایم های شبانه روزتون رو به شکل آگاهانه اخبار اطلاعات رو دنبال نکنید. سعی کنید برگردید راهکار دوم به فعالیت های روزمره. برای مثال من روزمره قبل از شروع جنگ چیکار میکردم؟ سر کار میرفتم، ورزشم رو میکردم. خیلی ها میگن مثلا من باشگاه میرفتم، رژیم غذاییمو دنبال میکردم،
مطالعه میکردم،
کتاب میخوندم و خیلی کارهای دیگه. ولی همه اینا با شروع جنگ تعطیل شده بود. سعی کنید برگردید به روتین روزمره زندگی خودتون. هرچی که شما برگردید به روتین روزمره زندگی شما، مغز شما احساس میکنه که شرایط اوکیه.
بله.
شرایط عادیه و انگار خطری وجود نداره. تا زمانی که من همه چیو تعطیل میکنم به نظر میاد که انگار شرایط اورژانسی و جنگیه.
بله.
و فرصه و من با همه مسائل رو بذارم کنار و فقط دنبال بقا و زنده بودن باشم. و اینم یادمون باشه چه ما زندگیمون رو تعطیل بکنیم چه اینکه به روتین های زندگیمون بپردازیم، شرایطی که توش قرار داریم همینه و هیچ فرقی نمیکنه. پس خودمون رو زیاد اذیت نکنیم.
شرایط دیگه ای مثل مثلا یه سرگرمی های جدیدی ایجاد بکنه، فیلمی ببینن، یا به هر حال مواردی از این دست. از لحاظ دارویی هم پیشنهاد خاصی میشه به این افراد یا به این شخص، این خانم که حالا گریه زیاده؟
بهتره که دارو سر خود مصرف نکنن. چون الان میدونیم که ماشاءالله همه یه پا دکتر در خودشون، داروخانه هم ممکنه حتی دارو رو بدون تجویز پزشک بده، ولی شما ملاک رو برای این قرار ندید چون بدون نسخه هم داروخانه به من میده پس اشکالی نداره. ممکنه یک دارو برای یک نفر خوب باشه، همون دارو برای یک شخص دیگه اصلا خوب نباشه. بنابراین اگر فکر میکنید که علارغم این که سعی میکنید این ورودی محرک ها رو کنترل کنید، برگردید به سبک زندگی، مدیتیشن، یوگا و فعالیت هایی که باعث آرام بخشی بیشترتون میشه، مثل تنفس دیافراگمی، نفس عمیق کشیدن و تمرکز، اینا رو اگر انجام بدید باز هم فکر میکنید قابل کنترل نیست، دارو به شکل کوتاه مدت میتونه مفید باشه ولی زیر نظر پزشک.
پس اول پیشنهاد شما اینه که